أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به مناسبت بحث مشترک، یه فرع فقهی مطرح شد، یاد کمی هم مجبور شدیم هم بحث روایی بکنیم هم بحث فقهی انشاءالله تعالی. عرض شد که یه روایتی بود که در مرحوم های خویی این روایت نقل فرمودن و بعد مناقشاتی کردن. البته یه مناقشه ایشان این بود که این روایت معرض انهاست، چون در این روایت داره که از دو زوجه به اصطلاح اون صغیر رو شیر دادن فقط اولا حرامه. ابن شبرمه گفت بود هر دو کبیره حرامن، امام فرمود فقط اولا حرامه. آقای خویی میفرماد خب فتوای مشهور اصحاب هم حرف ابن شبرمه است دیگه، فتوای مشهور این که هر دو حرام، پس این روایت معرض اون انهاست. دقت کنید این مطلبی که ایشون فرمودن، خب ما جوابش هم گفتیم عرض کردیم، لکن یک نکته دیگه یادم رفت بگم. حالا اگر بر فرض هم فرض کنیم قبول کردیم روایت رو قابل اعتماد دانستیم، یه اصطلاحی دارن شبیه اصطلاح تبعیض در حجیت. درسته روایت میگه هر دو حرامن، اولام حرامه و به اصطلاح امام میفرمان نه ثانیه حرام نیست، لعنها ارزد ابنت اولا رو قبول. وقتی مشکل اینه که آی خویی میفرمان معارضان انهاست، در نسبت به اولا که معارضان انها نیست، نسبت به ثانیهش معارضان انهاست. یعنی قبول نکردن اصحاب دومی هم حرام، اولی که قبول کردن حرام. وقتی آی خویی اولی رو هم حرام نمیدونن، معلوم شد اون نکته که در کلام ابن شبرمه میگه هر دو حرامن. امام باقر پرین توی که از امام سجاد فرموندن، امام باقر فرموندن نه اولی حرام دومی نه، چون اولی که شیر میده دختر این شخص میشه، وقت دومی به اصطلاح دیگه دختر من شیر داده، نه اینکه زوجه دیگه، زوجه نیست، زوجیت از بین رفته، حالت زوجیت نیست. اما آی خویی اولی رو هم قبول نکردن. به هر حال روایت اونی که از امام باقره، بالاخره اولی رو که حرام گرفتن، کبیره اولا رو. ولذا مگر اینکه بگیم مراد آی خویی روایت مجموعاً بهش عمل نداره، نسبت اونی که محل کلامی، ولذا ایشون مجبورن به هر حال جواب بدن از روایت. این اعراض کافی نیست، به هر حال روایت برخلاف فتوای ایشان هست. حالا اولا که قدر متیقن، یعنی نه قدر متیقن، واضحه که امام فرمود اولا حرامه و اگر هم میخواد حرام بشه به اون ام زوجه است دیگه، به خلاف دومی رو قبول نفرمون. آقای خویی اولا رو هم قبول نکردن. پس بنابراین بله، بعد اشکال کردن که روایت مرسله و صالح ابن ابی حماد هم گفتن ضعیفه. عرض کردیم دیروز متعرض این شدیم که صالح ابن ابی حماد همینطور که مرحوم نجاشی گفتن ضعف گاهی، یعنی به عبارت اخرى ایشون روی نوشتارهای ایشان و کتاب ایشان و سبک و سیاق ایشان بحث کردن، اون اشکالی که ایشون راجع به صالح دارن که یعرف و یونکر، البته ضمیر یعرف و یونکر به خود صالح میخوره. حالا معلوم نیست مراد مرحوم نجاشی کدومی که، احتمالاً مرادش در هر دو جهت باشه. اگر کلامی رو نقل کرده اسمش می‌ذاریم حدیث، مثلا از علی، مثلا اینجا بگیم از علی بن مهدیار شنیده این مطلب رو. اگر که نسخه‌ای نقل کرده اسمش می‌ذاریم روایت. گفتیم در احمد بن هلال میگه کان صالح الروایه یعرف منها، اونجا منها داره، یعنی نسخی رو که ایشون نقل می‌کنه بعضیاش نسخه مشهور یعرف یعنی مشهور، بعضیش هم نه شازه، فقط خود ایشان نقل کرده. لکن بگیم ایشان دروغ گفته، نه نمیتونیم بگیم دروغ. منشأ اشکال چی بوده، تحمل حدیثش دقت کنید نجاشی میخواد، من نمیفهمم. ایشون ظاهرش که صالح الروایه است، اما اونی که الان خارجا میبینیم در کتابش از احمد و از نسخه ای که از فرض کنید ابن ابی عمر نقل میکنه در نسخه مشهور نیست. بگیم گوش چی شده، منشأ اشکال کجاست؟ نجاشی ولذا عرض کردیم این کلام نجاشی این کلام فهرستی است. اهل سنت هم دارن این مطلب رو، لکن رجالی. مثلا ایشون
گاهی برای زهری 10 تا شاگرد معروف نقل میکنن، گاهی میگن این حدیث رو از شاگرداش فقط یه نفر نقل کرده، بقیه شاگردا نقل نکردن. دارن اهل سنت این مطلب دارن. و اگر اون شاگرد هم ثقه هم باشه، از اجلا باشه، لکن شاذ باشه، کسی دیگه نقل نکرده، اون رو حجت نمیدانن. خوب دقت کنید، صحیح نمیدانن. من چند بار عرض کردم اهل سنت شهرت در نقل رو مؤثر در حجیت میدارن، اشتباه نشه با ما، جزء مقومات حجیت میدانن. وقتی میگن این حدیث شاذه، مرادشون این نیست که ضعیفه. حدیث شاذ تعریفش اینه، رجالش ثقاتن، رباتش ثقاتن، اگر ثقه نباشه ضعیف خودش، یه احتیاج به بحث نداره. لذا در تعریف حدیث شاذ، البته اینا حدیث شاذ دارن، منکر دارن، نادر دارن، مفرد دارن، اصطلاحات دارن، من نمیخوام شد، لکن مراد از کلمه این روشن شد. شاذ حدیثی است که یک نفر نقل کرده، شهرت نقلی نداره، نه شهرت عملی و فتوا، اشتباه نشه. این جور حدیث رو ولو اصلا شرطش اینه، نه اینکه ولو، شرطش اینه که راوی ثقه باشه، چون اگه ثقه نباشه ضعیفه دیگه، احتیاج به بحث نداره. که اگر راوی ثقه بود، رباط ثقات بوده، اون وقت مفرد بود، منفرد بود، این رو میگن حجت نیست. ولذا این مطلب در تعریف حدیث صحیح گرفته شده. عرض کردم کرارن مرارن این حدیث صحیح رو که مثلا بخاری و مسلم و دیگران نوشتن، تعریفشون اینه، کل حدیث یرویه عدل ضابط، عدل به خاطر آیه نبل، کل حدیث یرویه عدل ضابط ان مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. یعنی در تعریف حدیث صحیح گرفتن شاذ نباشه، اصلا شاذ نباید باشه. علت در این زبان اهل حدیث معنی بیماری، یه بیماری مرض، یک درد و مشکلی از جا دیگه هم نداشته باشه، که انواع علت، علت یا در سند یا در متن الی آخر حرفایی که دارن، به اصطلاح خودشون معلول نباشه، یا به اصطلاح دیگری معتل نباشه، معلول بیمار نباشه، یکی این که شاذ نباشه. دقت کردین اینا در تعریف حدیث صحیح گرفتن. بین اصحاب ما بعد از زمان علامه کامل حجت خبر مطرح کردن، شهرت روایی رو گرفتن، لکن مرجح گرفتن، به خاطر همین روایت عمر بن حنظله. و ما توضیح مفصل دادیم که روایت عمر بن حنظله اصولا در ترجیح نیست، البته متأخرین اصحاب ما هم ملتفت شدن، لکن تعبیر دیگری مثل مرحوم آقای آزیا، مرحوم صاحب کفایه، گفتن این حدیث در تمیز الحجه عن اللاحجه است. این تمیز الحجه عن اللاحجه یعنی همونی که باز من گفتم، حول خودم که از دوستان گفت تعبیر تو قشنگتر، این حدیث در بیان مقومات حجیته، نه مرجحات احد الحجته. الان اصحاب ما مثل شیخ و ناینی، همین آنونی که الان معاصر، این حدود 400-500 ساله، این حدیث رو در باب ترجیح گرفتن. مثلا مرحوم شیخ با اینکه باب ترجیح و تعارض رو در عده داره، اصلا این حدیث نیورده، کلا نیورده، الا آخر شواهدش عرض کردیم و دیگه نمیخوایم تکرار کنیم. اون چی که در این حدیث هست مقومات حجیته، ولذا این ما در میان اهل سنت هم انصافا نداریم قبل از امام صادق، یعنی زمان امام صادق، قبل از مثلا مسند احمد، کسی گفته باشه، قبل از بخاری اینها گفته باشه که حدیث صحیح اون است که شاذ نباشه، الا همین امام صادق سلام الله. یعنی در حقیقت امام صادق مطلبی فهمیدن، علمای ما بهش عمل نکردن، علمای سنی ها بهش عمل کردن، اهل سنت بهش عمل کردن. این شاذ الزام امام گفت و دع شاذ و نادر فان المجمع علیه لا ریب فی. این اشاره بینه که حدیث مشهور این حجته، این قابل رد نیست، یعنی به اصطلاح امروزی ما حدیث صحیحه، یعنی شاذ و نادر صحیح.
ببخشید این فرمایش نزاشی در این موردی که الان بحث داریم که منها نیاورده، این رجالی نیست؟
احتمال داره رجالی باشه، احتمال فهرستی، به هر حال کتاب فهرسته.
فرمودی منها میخوره به روایت،
این نداره، این صالح منها نداره، احمد ابن هلال داره.
احمد ابن هلال
چرا ما البته عرض کردم این مطالب رو من باز نمیدونم چند دفعه گفتیم مثل قرینه متصله منفصله زیاد گفتیم. این مطالبی رو که من عرض میکنم جایی نه از مشایخ شنیدیم نه جای دیدیم، لذا این استظهاری است که ما از کلمات نجاشی میکنیم. واقعا اگه بخوام مثلا بعضی گفته این بی خود باشه، خب خیلی خوب به خود ما مربوط میشه، خیلی بی خود نیست. علی حال این رو نه من از مشایخ شنیدم اشتباه نشه و نه در جای دیدم. این رو روی مثلا تأملات و زحماتی که روی کتاب کشیده شده، مقایسه کتاب، بررسی های کتاب، اونطوری به دست آمده. به هر حال احتمالاً مراد مرحوم نجاشی از یعرف که قید یونکر منها نیورده، یعنی ایشون چه حدیث باشه چه از نسخه باشه هم معروف داره هم منکر. حالا ایشون چون الان در کتب اربعه ما یک دانه حدیث از ایشان داریم، دقت کردیم؟ یک دانه حدیث از ایشان داریم که از علی بن مهزیاره. اینم الان من نمیدونم آیا ایشون حدیثه یا روایته، یعنی آیا ایشون از کتاب روایت، یعنی از کتاب ابن مهزیار نقل کرده از نسخه ای که مشهور نیست، این اسمش ما روایت گذاشتیم، یا از علی بن مهزیار شنیده این مطلب رو، این اسمش حدیث گذاشتیم، فرق گذاشتیم.
چون یه دونه است معلومه که کتاب نیست،
چون یه دونه است عادتا کتاب نیست، این یه دونه علامتی این است که کتاب نیست. و لذا انصافا و بعدش هم عرض کردیم ایشان راجع به احمد ابن هلال گفت صالح الروایه، اول این آورد مقدمه چین، لکن راجع به این شخص میگه کان امروه ملبس و تلبیس، یعنی مشتبه روشن نیست. من نمیتونم الان بگم یا اشتباهات ایشونه یا خطای ایشونه یا اشتباه نقل کرده یا کلام رو بد شنیده یا قواعده تر، امروه ملبسا، این تلبیسی که در کار ایشانیشون دیده نشون میده که خود نجاشی مثل قصه احمد ابن هلال نیست. میگه نه خودش هم خیلی صاف نیست، یعنی مثل اون صالح الروایه نیست، خودش هم مشکل داره، خود این شخص هم مشکل داره. مشکل در این شخص به حساب فهرستی صرف نیست، مشکل رجالی هم داره. اون چی که برگرده به صفات راوی، این رو اصطلاحا میگیم رجالی، اون چی که برگرده به خصائص روایت و کتاب میگیم فهرستی. یعنی مشکل ایشان سر نسخه و روایت نیست، خودش هم امرش روشن نیست، خودش هم امرش مشتبهه، هم روشن شد هم روایتش که نگاه میکنیم کسی نقل نکرده. البته این روایت دو تا شذوذ داره، البته نجاشی ناظر به اوله، یک شذوذ صالح عن ابن مهزیار کسی دیگه نقل نکرده، یک شذوذ ابن مهزیار از امام باقر، اینم جای دیگه نیامده. در حقیقت روایت دو تا شذوذ داره، یک شذوذ در اون طرف داره، یک شذوذ در این طرف داره، چون در روایات ما از امام باقر چنین چیزی نقل نشده، دقت کردین؟ در از این شذوذ، البته نجاشی شذوذ اول نظرش، شما میشه ناظر میشه بررسی حدیث شذوذ دوم رو هم در نظر گرفت. لذا انصافا اینی که مرحوم صاحب مسالک داره که حدیث ضعیفه، انصافا مشکل داره، یعنی حدیث خالی از اشکال نیست. البته همونطور که عرض کردم شاید اصحاب اعتقادشون این بوده که مثلا حدیث رو قبول نکنن روی جهت دیگری، نه اینکه این حدیث معارض رسمی داره. این هم یک نکته ایست که در فهم در برداشت از تعارض و روایات اهل بیت خیلی مؤثره. ببینید گاهی اوقات یه حدیثی رو قبول نمی کنیم، معارض هم به اون معنا نداره. من میده حدیث معروف تبیت نیت من اللیل در باب روزه که اگر نیت رو از شب گرفت، اگر رفت سفر، نیت سفر داشت رفت سفر، روزه رو بعد صبح هم شده، بعد از ظهر هم شده افطار بکن. اما اگر یعنی روزه رو اگر نیت سفر نداشت، نه عارض شد، فرق بگذاریم. این روایت تبیت نیت دو سه تا روایت، البته اینا شرح طولانی داره. حالا آقای خویی تقریبا از اصحاب ما سعی کردن به یک جوری به این روایت تبیت عمل بکنن، تبیت نیت به یک جور خاصی، البته با احتیاط، و مشهور بین اصحاب ما روایت تبیت عمل نکردن. ببینید روایت تبیت بعدش هم مثلا بگیم حمله بر تقیه، ما در میان اهل سنت این فتوا رو نداریم، مثلا این دقت میکنه، این تبیت نیت رو ما نداریم، معارض تبیت هم نداریم، معارض تبیت با اون تبیت نداریم، مثلا اینکه قبل از ظهر باشه سفرش بعد از ظهر باشه، فتوا بر اینکه قبل از ظهر و بعد از ظهر، اینکه شب نیت روز سفر بکنه یا نکنه، این تبیت و نیت من اللیل نی. لکن دقت بکنی این احادیث تبیت مبنی است بر این که روزه داشتن در حال سفر جایز باشه، افطار حرام افطار واجب نباشه. یعنی شما در باب سفر میتونین افطار بکنین، میتونین روزه بگیرین. این حرف سنی ها. این تبیت و نیت من اللیل مبنی است رو اون مبنا، مبنا طبیعی است. نمیدونم دقت میکنین، نه خود مضمون روایت، مبنا گاهی تقیه است. این یک ظرافت خاصی میخواد در روایت. در این روایت اگر دقت بکنید، امام در حقیقت اگر این روایت درست باشه، امام میخواد مبنا رو بر این قرار بده که حرمت ثانیه دار مدار عنوان زوجیته. یعنی به عبارت دیگری که بعد توضیح میدیم، حیثیت تقییدی باشه. یعنی مادامت زوجه رو شیر داد، حالا که داره شیر میده دومی دیگه زوجه نیست، چون دومی الان. اما اگر این یک مبنا، یه مبنا این که اینجا حیثیت حیثیت تعلیلی باشه، خب دقت کنید که با بعد اینو توضیح میدیم. اصلا اصولا مسئله حرمت در باب مصاهره، نه فقط در اینجا، حرمت در باب مصاهره و در عده از احکام به اصلا گاهی این جهتی که جهت تعلیلی است نه تقلیدی. البته اصل اولی ان شاء الله مباحثش ممکن سر تو بحث اجتماع نخواهد آمد. اصل اولی این طور است که در احکام تعبدی قانونی، احکام شرعی، حیثیات تماما تقلیدی هستند. تماما این که یک حیثیت رو تعلیلی بگیریم علی خلاف ظاهره. مراد از حیثیت تقلیدی این است که خود متحیز و حیثیت هر دو موضوع حکمند. اما اگر خود متحیز موضوع حکم بود، اون عنوان مهم نیست دیگه. یعنی به عبارت اخرى، اگر یک خانومی فرض کنید زوجه شخصی شد، ذات این خانم دقت کنید، اگر از او فرزندی به دنیا بیاد، ذات این خانم اینطوریست که اون فرزند بر این شوهر حرامه، ولو فعلا زوجه نباشه. همون مثالی که رواتش هم خوندیم، انسان با زنی ازدواج کرده، بعد طلاق داده، بچه هم نداشته، بعد با یه شوهر دیگه گرفته، بعد از او یه دختر داره. آیا این دختر رو شوهر اول که اگر بگیم عنوان حیثیت تقییدی است، این دختر هم بنت زوجه نیست، ربائب نیست. اما اگه گفتیم حیثیت حیثیت تعلیلی است، یعنی اصولا عده از احکام اینجوریه که اگر یک عنوانی آمد، اون ذات متحول میشه. یعنی ذات این زن الان جوریست که اگر ولو بعدها دختری از او به دنیا بیاد، نه به عنوان زوجیت، دقت کردی؟ بلکه به عنوان خودش،
زوجه عنوان مشیر به ذات زن،
ها، عنوان حیثیت تعلیلیست، علت و عروضه، تمام شد. و این اختصاص به ما نهنفی نداره، این در جای دیگه هم همینطوره. یه وقتی هم من گفتم بعد جان نتیجهش با استصحاب یکیه. خب همین مسئله زن، حرمت زن بعد از انقطاع دم، بعد از اینکه خون حیض پاک شد. ببینید این نکته فنیش اینه، اگر عروض حیض برای زن منشأ این بشه که ذات زن حرامه، حالا میخواد حائض باشه یا نباشه، ولو خون پاک شده بازم حرامه تا غسل بکنه. اما اگر آمد بگیم گفتیم نه، ذات زن حرام نیست، زنی که خون داره حرامه، خب خون پاک شد پس باید به حلال باشه. این رو اصطلاحا دقت، این یکی از نکات بسیار ظریف در باب و در غیر از اینجا هم هست. مثلا همین استصحاب، مثلا استصحاب گفتن اگر آبی باشه مثلا 5 کرم هست، اما گوسفندی توش مثلا سر بریدن قرمز شده، بعد از 2 روز اون قرمزی رفت سفید شد، خب گفتن استصحاب بقای نجاست، چون کره بالاتر از کره، اذا بلغ الماء قدر کره، بعد گفتن نه استصحاب بقای نجاست. اونجا هم نکتهش یک نکته دیگهش همینه، اگر رنگ آب قرمز شد ذات آب نجسه، ولو قرمزی هم از بین بره هم نجسه، یا نه آب قرمز رنگ نجسه، اگر قرمزی از بین رفت پاک میشه. این رو اصطلاحا ما میذاریم حیثیت تقییدی حیثیت تعلیلی. اگر اینجور گفتیم ذات آب نجس میشه ولو رنگش هم بره، این حیثیت تعلیلی اسمش، یعنی حصول رنگ خون منشأ این میشه که این آب ذاتاً نجس بشه. اما اگه حیثیت تقییدی گرفتیم، مادام قرمزه نجسه. این یک نکته، این نکته به اصطلاح قانونی است، تحلیل قانونی است. یه نکته دیگه هم نکته استظهاری است که الان ما چجوری استظهار بکنیم که این حیثیت تقلیدی است یا این حیثیت تحلیلی است. کیفیت استظهارش هم اگر الان بعد ما عرض میکنم روایت رو میخونیم، بعد متعرض روایت میشیم، آیا خوی اصلا این آیون از این راه وارد نشده، اون وقت ما انشالله عرض میکنیم در فقه اهل بیت حیثیت در اینجا تعلیلی بوده. ذات زن اگر زوج شد، خود این زن، این ذات ولو بعد زوج نباشه، از این ذات دختر به دنیا بیاد، این دختر بر او حرامه، ربطی با عنوان زوجه نداره.
تحضیح داریم برای حیثیت در روایات؟
نه خب عرض میکنم وقتی سوال میکنم حکم جواب میده بله، عنوان حیثیت تغییر و تعلیل نه، اما این استظهارش یک از روایات و ترتیب و آثاری که در روایات داره در بیاریم، دو ممکنه از لسان خود دلیل هم در بیاریم. مثلا یسالونه که عن المحیض قل هو اذا، این اذیتیست برای زن، فاعتزل النساء فی المحیض، این رو دو جور میشه معنا کرد. فاعتزل النساء حکم رفته روی زن، یعنی این زن به خاطر عروض حیض. دو النساء فی المحیض حکم رفته روی نساء با محیض، این هم کیفیت استظهار، هم مقام ثبوت برات عرض کردم هم مقام اثبات. اگر تو مقام اثبات شما گفتید آقا عرف میفهمه حکم رفته روی این ذات زن، فاعتزل النساء، چون اولش داره یسالونه که عن المحیض قل هو اذا، خوب دقت کنید این ناراحتی داره برای زن، خب بعد گفت فاعتزل النساء، این احتمال داره که اعتزال نساء اعتزال به خود زن خورده، محیض چون اذیت و آزار داره لذا، پس مادام الحیض، این اعتزال مادام این فلمحیز میشه علت عروض، اما خود زن اجتناب میشه. اما اگر گفتیم نه فاعتزل النساء فلمحیز، یعنی زن مادامت حائزن تجتنب. ببینید این دلیل واحد، الان همین دلیل واحد دو جور میشه معنا کرد، یکی حیثیت. البته آیان ما بیشتر بردن رو مسئله استصحاب، الان تو استصحاب مثال هم نمیزنن، مثلا قبلا حرام بود قبل از این قطع دم، حالا هم حرامه، بلکه عرض کردم کرارن مرارن بعضی مسائل درسته ممکنه مجرد استصحاب درش لحاظ، اما نکتش گاهی استصحاب نیست، نکتش استظهار از لسان دلیله. اصل اولی عرض کردیم در بحث اجتماع امنر خواهد آمد، اصل اولی این است که حیثیات در لسان ادله قانونی تقییدی باشه، این کلن حیثیت تقییدی باشه. اون وقت اصل ثانوی این است که حیثیت تعلیلی باشه. اگر ما حیثیت رو تعلیلی گرفتیم مطلب ابن شبرمه درسته، شاید اصحاب ما هم بعد با مجموعه روایات همینو گفتن، یعنی این به اصطلاح خصلتی هست که این زوجه اگر زوجه انسان شد ولو در یک ساعت، هر زن دیگری اون رو شیر بده اون میشه ام زوجه، ولو الان دیگه زوجه نیست. پس حرف ابن شبرمه و مشهور بین اصحاب ما حیثیت تعلیلی است، دقت کردین؟ نکته ربطی به بحث مشتق نداره، آقای خویی خواستن بحث رو مشتق ببرن. اون وقت جوابی رو که امام باقر میدن حیثیت تقییدی گرفتن، یعنی دیگه الان زوجش نیست، این دومی ارزعد ابنته، یعنی لم ترز زوجته، دومی زوجه او رو، چون الان زوجیت نداره که، از زوجیت خارج شد. پس روشن شد چی محمد؟ پس بنابراین دقت میکنید، گاهی اوقات شما ممکن است بگین خب چرا اصحاب ما در اینجا از این روایت اعراض میکنن با اینکه در این مورد بالخصوص معارض نداره؟ جواب اعراض به خاطر اختلاف در مبناست نه در خود حکم. دقت کنید این خیلی ظریفه، یک بابی رو از باب اجتهاد براتون گفتیم که خیلی ظریفه، چون مبنای کلام امام باقر بر این است که حکم دارمدار عنوان زوجیت باشه، لکن از مجموعه روایت اهل بیت در میاریم، همینی که ما اسمش فرهنگ گذاشیم، از مجموعه فرهنگ اهل بیت در میاد که در مسئله به حساب مصاهره خود ذات زن مطرحه نه عنوان زوجیت. حیثیت تعلیلی است، اگر حیثیت تعلیلی بود اینه نه در، ولذا این روایت به خصوص معارض نداره، آقای خویم معارض نیوردن. معارض در جایی که دو تا زوجه باشه نداره. دقت کردید؟ لذا بعضی ها تصور میکنه حالا که معارض هم نداره بس قبولش کن. مشکل این نیست، مشکل سر زیربنای فکری روایته. اون چی که ابن شبرمه گفته مناسب، که اصحاب ما هم فعلا همونو گفتن، این مناسب است که زوجیت تعلیلی باشه. یعنی این دختر صغیره که زوجه شد، همین که زوجه شد کافی است. هر زنی ولو بعدها او رو شیر بده ولو زوجه نباشه، این حرام میشه، اون مادر زن میشه، حرام میشه. این به خاطر خود مثل فرض کنید در باب حیض چطور گفتیم؟ ممکن است اونجا بگیم حکم رفته و لذا در مشهور بین فتوای اصحاب ما با انقطاع عدم جایزه دیگه. بابی هم داره، البته بعضیات معارض هم داره، حمله بر کراهت کردن یا یه تفصیلی هم داره مثلا به حسب قصر موضع و اینا. و الا مشهور بین اصحاب اینه، با اینکه معروف به استصحاب قال حسن اصحاب، یعنی معروف بعدها شده. و لذا خوب نکته لطیفی رو مرحوم مولا محمد امین استرابادی داره که روایات ما در شبهات حکمیه بعضیش مطابق استصحاب، بعضیش مخالف استصحاب. این نکته روشن شد، بحث استصحاب نیست، مطابق و نکته دیگری داره. آیا حیثیت فی المحیض حیثیت تقییدی است، یعنی النساء فی المحیض، یا حیثیت تعلیلی است، یعنی اعتزل النساء؟ ذات زن اینجوری میشه، اگر حیض دید شما باید از ذات زن جدایی بکنید تا وقتی که شارع اجازه بده که مسئله غسله. صلی الله علی محمد و آله.